بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در این آیه کریمه فرمود الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ذکر رو در این آیه مقدم بر فکر فرمودن شاید الهام بخش باشه و شاید اساسا مقصود بوده که فکر بعد از ذکر منتج خواهد شد به نتایج بسیار عالی. موضوع فکر در این آیه کریمه تفکر درباره هدف خلقت. ربنا ما خلقت هذا باطلا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنن، بعد به این نتیجه میرسن که خب اینا بیهوده نیست. شما میدونید روانشناس ها میگن هدف از خلقت سوال غریزی همه آدم ها حدود سن 14 سالگیه. ممکنه خود شما ها باش مواجه شده باشید. اگر کسی دچار غفلت نشه این سوال رو باهاش مواجه میشه. این سوال یک سوال بسیار اساسی و بنیادی است. حتی اساسی تر از این است که خدا وجود دارد یا نه. احساس میشه که آدم تو روانشناسی رشد هم وقتی نگاه میکنه، روانشناس هم مشکل بشری، مشکل ذهنی انسان رو آیا خدا هست یا نه نمیدونن. در تعلیمات پیامبر اکرم هم همینطور هست. شما میبینید فرماید از 3 سالگی به او تلقین کنید ذکر لا اله الا الله رو. با تلقین و با اون غریزه فطری مسئله خدا جا میفته. زیاد کسی درباره اصل وجود خدا شبهه نداره. در طول تاریخ هم کسی درباره اصل وجود خدا شبهه نداشته. دشمنان انبیا هم همه درگیریشون سر این بوده که تو از طرف خدا اومدی، خدا باید یه ملک میفرستاد. حالا ممکنه بعضی از شبهات رو بعضی یه دفعی عمده کنن و بگن اصلا خدایی وجود نداره و اینها. بشر با فطرتش به خدا معتقده. بعد از اینکه به خدا معتقد شد، اولین سوال انسان در مسیر زندگی حدود 14 سالگی به اذعان روانشناس ها. این که میگم روانشناس ها، یعنی میگم اونا که حزب اللهی نبودن، که اونا که رو حساب اعتقاد به خدا این حرفو نمیزنن، که اونا دارن با تجربه در بین انواع و اقسام فرهنگ ها اینو بررسی میکنن. برای خودشون سخنشون حجیت داره، برای ما هم از یه جهت اهمیت داره که آقا اونا هم متوجه شدن که دارن بدون عقل فلسفی بلکه با عقل تجربی مسئله رو نگاه میکنن و مدعیان فراگیره. میگن این سوال که خدا منو چرا آفرید، یا من چرا آفریده شدم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، این سوال سوال اساسی انسانه. شاید ما باید اصلا تعلیمات دینی رو از این سوال آغاز کنیم. وقت این سوال پاسخش یه خطی نیست. اصلا پاسخش رو گاهی میشه گفت که نمیشه داد. این سوال کسی به این سادگی به پاسخش اقناع نمیشه. امروز پاسخ رو دریافت کنه، فردا دوباره براش سوال پیش میاد که من واقعا برای چی آفریده شدم. جواب شما رو بشنوه، از بغلش دوباره سوال میزنه بیرون، میگه قانعم نکرد. سوال ساده ای نیست. منم تو این جلسه درس پس میدم، نمیخوام به پاسخ این سوال بندازم خودمو، چون واقعا پاسخش دشواره. بگی که خدا از سر لطفش تو رو خلق کرد تا شناخته بشه آنچنان که عرفا میفرماین. همینم میزنه زیرش، میگه منو آفریده بیچاره بشم که حالا خودش شناخته بشه. این سوال رو راحت نمیشه جواب داد، چون برای جواباش جوابهای غیر منطقی و غیر اصولی مطرح میشه. این سوال پاسخش اصلا علمی نیست، شهودیه. باید طرف دریافت کنه. هر کی تو گرفتاری میفته، هر چی این سوال رو بهش جواب داده باشی رد میکنه، میگه من این همه بدبختی بکشم نمیارزه. حالا هی سعادت رو بگو، جهنم رفتن بعضی ها رو میاره جلو. این سوال اونجوری که قرآن فرموده است، دیگه اینجا میتونم استناد کنم، باید با تفکر حل بشه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این سوال با تفکر حل میشه. از جوابش هم معلومه که اول بخش سلبیشو آدم میپذیره. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما رو الکی نیافریدی، تو که کار الکی نمی کنی، نمیشه که ما الکی آفریده شده باشیم. محصور میشه آدم، اول متمرکز میشه رو اون جواب ناپیدا که تو این آیه قرآن هم نفرمودونو، ما خلقت هذا باطلا سبحانک، رفت سراغ نتیجه، فقنا عذاب النار، من بیهوده زندگی نکنم، تو باهوده منو آفریدی، من بیهوده زندگی. اون باهوده چیه اون وسط که دریافت میکنه آدم؟ دلش آرام میگیره، هدف خلقت خودشو میفهمه. من اینها رو نمیخوام بهش بپردازم، میخوام همون قسمت اول آیه رو بگم. میخواید یه تفکری بکنید که به هدف خلقت پی ببرید، راهش یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم هست. اولا که میفرمان این آیه آیه نماز شبه، اصلا نماز شب بلند شده این آیه رو بخون. ثانیا که فرمودن این آیه وصف حال حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه هاست و امیرالمؤمنین، به ویژه صدیقه کبری سلام الله علیها، وقتی که پیامبر اکرم نگران بودن در مدینه، نزدیک مدینه رسیده بودن، منتظر بچه هاشون بودن، منتظر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما آلاف التحیات و السلام. بعد نگران بودن حال حضرت زهرا رو در سحرگاهانی که به عبادت هست، خداوند متعال برای پیامبر اکرم توصیف فرمودن. ولی این آیه صریحا داره به ما بیان میکنه و به ما میگه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. خب مگه میشه ذکر خدا قبل از تفکر باشه؟ بله که میشه. ساده شو عرض بکنم، پیچیده شو شما بهتر میتونید بدانید و بفهمید. سادش مال من، منزه فهم ساده خودم میگم. فرمود از 7 سالگی بچه رو وادار کنید به نماز. مگه بچه نماز میخواد بخونه از 7 سالگی؟ تفکر کرده، اصول عقاید بلده. پس در نص کلام صریح پیامبر گرامی اسلام، نماز قبل از تفکر عمیق ممکنه. نمازم اقم الصلاه لذکری. این سادشه. نماز قبل از تفکر و تعقل میشه، چرا نمیشه؟ دلیلمون چیه؟ دلیلمون ساختار وجود انسانه. ساختار وجود انسان اول محتاج ادب، بعدن علم. فرمود از 7 سالگی بچه تو ادب کن. ادب چیه؟ ادب کنترل تمایلاته. ادب فرم دادن به رفتار، هر کاری دلت میخواد نمیتونی بکنی. ما که اینا رو میگفتیم که کسی گوش نمیکرد، که میگفتیم امام صادق فرمود ادب خیلی چیز خوبیه، باید خیر و ماورس الابا الابنا الادب. یا از 7 سالگی چقدر روایت داریم به زبانهای مختلف، از 6 سالگی یا از 7 سالگی بچه رو ادب کنید. ادب یعنی رفتارش هر جوری دلش میخواد دیگه نیست. سلام علیک یه آدابی داره، نشست و برخاست آداب داره، جلو پدر مادر آداب داره. اول باید رفتار تنظیم بشه، تمایلات کنترل بشه، درسته؟ اخیراً غربیا در روانشناسی هوش هیجانی به این رسیدن که مهمترین عامل موفقیت هوش ذهنی نیست، کنترل تمایلاته. یک کسی آزمایش کرده، شیرینو گذاشته جلو کودکان، گفته بچه ها صبر کنید، 4-5 ساله بودن، این شیرین رو بعدن بخورید، هر کی شیرینی رو بعدن خورد من بهش جایزه میدم، میرم از اتاق بر میگردم، طول میدن، نگاه میکنن، یادداشت میکنن. یکی طاقت نداره، همو اول میخوره. یکی دیگه کمی صبر میکنه، یه وقت دیگه میخوره. یکی تا آخر صبر میکنه، صبر میکنن. ده ها نفر رو آزمایش میکنن. این آقایی که این آزمایش رو کرده بوده حدود 30 سال پیش، حدود 15 سال بعدش میپرسه از اون جوانایی که دیگه بزرگ شدن، فلانی کجاست، فلانی کجاست، متوجه میشه. این آزمایش رو نمیخواسته 15 سال بعد بررسی بکنه، انقدر دقت نداشته، تصادفی نتیجه رو پیدا میکنه. بعد میبینه هر کی تونسته شیرینی رو دیرتر بخوره موفق تر بوده، هر کی شیرینی رو زودتر خورده هوشش هم، چون برای اینا پرونده تشکیل داده بوده 7-8 سال در دوره مدرسهشون، بعد ولشون کرده بوده، نمرش هم بالا بوده، الان معتاده، نمرش هم بالا بوده، الان طلاق داده خانومشو، الان طلاق گرفته، نمرش هم پایین بوده، الان مدیره، الان مدارک عالی گرفته. بعد شروع کرده یادداشت کردن. یه جریانی الان راه افتاده تو تفکر غربی به نام هوش هیجانی. وقت این رو آقا رو بنیانگذارش میدونن. مدرسه تو غرب زدن، شعار مدرسه شون رو پیرهن نوشتن، شیرینی را دیرتر بخور. همینی که ما توی مدرسه های علمیه به بچه ها میگیم بچه ها مبارزه با هوای نفس. این مبارزه با هوای نفس یعنی یه معناش ادبه دیگه. آخه مملکت وقتی که حساب و کتاب نداشته باشه، مثلا رئیس جمهور حقوقدان میاد به جای اینکه ادب به بچه ها یاد بده میگه بچه دانش آموزای ما باید با حقوق خودشون آشنا بشن، بعد دوباره درس حقوق به بچه ها یاد میدن. الان باید به بچه ها تکلیف یاد داد. روانشناسا میگن، امام صادق میگه، ولی رئیس جمهور جرأت میکنه بدون نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درسای مدرسه رو زیاده کم بکنه. رو چه تخصصی؟ رو چه حسابی؟ الان پزشکی نظام پزشکی داره، یعنی رئیس جمهور بیان برن قرص و داروها رو نمیتونن زیاده کم بکنن. نظام پزشکی راه خودشون، متخصص اونجا جمع شدن، انشالله یه روزی آموزش پرورش دی نظر متخصصا داره بشه، درسته؟ وقت دیگه دوچار سند بیستی هم نمیشیم. اصاره سند بیستی رو من به شما توی یه کلمه بگم از بین رفتن ادبه. مدرسه های مذهبی مون الان دارن اشتباه میکنن. رفتم تو مدرسه میگم بچه ها رو چجوری وادار میکنی به نماز؟ میگه از سر محبت. میگم ادب چی شد؟ الان عشقش میکشه، دوست داره شما رو، نماز میخونه. محبت خوبه دیگه، بچه دبستانم به محبت علاقه داره. فردا عشقش نمیکشه، نمیخونه. فردا شما دلشو نمیبری، اون دوست جنس مخالفش دلشو میبره، نمیخونه. بعد مدرسه اسلامی میگه ما میبینیم چرا اکثر بچه هامون تو دبیرستان تمایل به نماز ندارن. میگم برای اینکه شما وادار کردی از طرف محبت جذبش کردی نماز بخونه. امام صادق فرمود از طرف ادب. بچه ها آداب مدرسه اینه. فرق این حرف میدونید چیه؟ ببخشید اینو میگم بیرون از اینجا نگید این حرفا رو، یه وقتی نوارش هم پخش نکنید بعد ما نمیتونیم جواب بدیم. پیامبر فرمود اگه نماز نخون کتکش بزن. چرا؟ چون بحث اعتقادی که نیست، بحث حبی هم نیست، بحث چیه؟ ادبه. بچه نباید بی ادب باشه، ادب داشته باش. مدرسه سر صف، همه با صف. ما یه مدرسه دبستانی را انداختیم، گفتیم خب میخوایم نماز رو تقویت کنیم، چه کنیم؟ ادب رو کلن تقویت کنیم. معلمای باهوشی بودن، گفتن که خب ما ادب رو تقویت کنیم، همونجوری که با صف میایم سر کلاس، با صف هم از کلاس میریم بیرون. نمیگیم تعطیله بریزید راحت. الان دارن این کارو میکنن. چه آثاری تو خانواده ها گذاشته به شدت. راستی من قال الصادق علیه السلام بگم، شما طلبه ها برید بگید، ازتون قبول نمیکنن که سند تحولو میذارن که سند بیستی میگذارن. آخه نامردی بعضی از اندیشمندان غربی رو بگیری بعضی هاشون رو نگیری. میخوای بیدین باشی اونای دیگه هم هستن. به خدا ما روانشناسی هوش عاطفی رو میخوایم مقالات غربی رو ترجمه کنیم، رفتیم دیدیم 50 میلیون تومان پول باید خرج کنیم از آقای دکتر. بله، تو آقای دکتری که رئیس پژوهشگاه علوم انسانی هستن، گلشنی، پرسیدیم چرا این مقاله ها ترجمه نشده. فرمود من معتقدم تو مملکت ما یه رانتی هست، یه مافیایی هست، یه مقاله های از غرب ترجمه نمیشه، یه مقاله های ترجمه میشه. بدونید مافیا رو ما هنوز پیدا نکردیم. اون زمانی که ما درس میخوندیم، روانشناسی میخوندیم، استاد ما عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود. او درس میداد مکاتبو به ما 20 سال پیش. میگفت شما چرا روانشناسی فروید میخونید؟ فروید 12 سال تو انگلستان نمیخونن، من اونجا تدریس میکردم، شما چرا میخونید؟ هنوز فروید میخونن، الان دارم به شما میگم هنوز فروید میخونه. چرا میخونن؟ چون ما ممالک بدبخت بیچاره این باید فروید بخونیم دیگه. خودشون دیگه نمیخونن، از بس فروید مزخرف گفته بود انگیزه همه رفتارها رفتار جنس، غریزه جنسیه. میگفتن آقا این اصلا ثابت نشده، یه نظریه بی خودم جد داده. حالا ما باید بخونیم امتحان بدیم تا بگم با سوادی. 20 سال پیش استاد ما میگفت، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نکنید دانشگاه یا بی دینن. نه، بی دین نیستن. ایشون خودش داشت اعتراض میکرد. مدیریت فرهنگ و آموزش، غرض این که آقا ذکر خدا، بله ذکر خدا از سر ادب. آقا اول یتفکرون بعد یذکرون الله. ببین شلوغش نکن. انسان اول یذکرون الله، فرمود از 7 سالگی نماز بخونه، درسته؟ نمازو چرا بخونه؟ هنو نفهمیده، دست چپ و راستشو نمیشناسه. چرا دست چپ و راستشو نمیشناسه؟ ادب داره بچت یا نه؟ بچه رو باید از باید چیکار کنی؟ ادب بهش یاد بدی. اتفاقا یه نکته دوباره از روانشناسی بگم، به خدا ما جز قال الصادق علیه السلام بالا منبر نمیگیم، ما اینا رو از باب جادل هم بلتی یه احسن میگیم. یا شما فکر نکنید بعد اگه دیدید تو مملکت اجرا نمیشه، یاد نامه امیرالمومنین به ابو موسی اشعری بیفتید که به ابو موسی اشعری نامه نوشت. امیرالمومنین فرمود ابو موسی اشعری کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه، یعنی من از تو انتظار ایمان و ولایت مداری ندارم، تجربه رو زیر پا نذار نامرد. یاد نامه امیرالمومنین به مالک اشتر بیفتید که در عهدنامه مالک اشتر نوشت اولین ویژگی یه مدیر اینه که اهل تجربه باشه. بابا ما عمامه به سر، از تجربه استفاده کنید. تجربه. الان تجربه رسیده به حرفای دین، غربی ها فهمیدن هرزگی بده، غربی ها فهمیدن آموزش جنسی از کودکی صحیح نیست، مقاله ها نوشتن دانشمندا تو آمریکا، فرانسه سند 20 رو نپذیرفته. نه، آموزش ها رو از مهد کودک شروع کردن، فیلماش هست، عکساش هست. خب یز کرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبهم. ذکر اول، بعد فکر. ذکر رو چه حسابی؟ رو همون معلومات فطری خداشناسی تو. ذکر رو چه حسابی؟ روانشناسی رشد پیاژه. شاگرداش، دو تا از شاگرداش الان تو ایران هست، اینا همش جدیده، من دارم برای شما میگم. میگه بچه از 7 سالگی دنبال دستور میگرده، عجیبه به خدا جل الخالق. روانشناسی اینا تو پیاژه تمام دنیا شاگرد داشته، تست داده، شاگرداش تست کردن اومده. مثالای ایرانش هم میزنه، دکتر منصور، دکتر داستان شاگرداش بودن تو ایران. بعد میگه که تو تمام دنیا اینجوریه، بچه 7 سالگی دوست داره یکی بهش دستور بده، 14 سالگی میگه منو چرا آفریدن. چقدر قشنگه، این همونی که 1400 سال پیش پیغمبر فرمود. ما که یقین داریم پیغمبر درست میگفت، گوش نمیدن داریم میگیم. بچه از 7 سالگی دوست داره دستور بشنوه، بچه 5 ساله رو ببر پای تلویزیون، جذب چه شخصیت هایی میشه؟ ازش بپرس شغل دوست داری چی باشه، بهش نشون بده. شغل پلیس ها رو خیلی دوست داره، رژه میرن، چشم، اطاعت میکنن، از یونیفرم، از دیسیپلین داشتن، از فرمانبر بودن خوشش میاد، میگه این هم بهتره، خوشم میاد. شروع میکنه اداشو در آوردن، بعد شروع کنه دستور دادن، کیف میکنه. بله خب، خود پیغمبر که زور نمیگه، نعوذ بالله. وقتی میفرماد از 7 سالگی دستور بهش بده برای نماز، حتما تو فطرت اونم هست ادب، یه سری دستورات منظم و مرتبه. مدارس ما از ادب خبری نیست، حتی مدارس مذهبی که تو دبستانهاش نماز جماعت میخونن، خطرناکه، از سر ادب نمیبره سر نماز. آقا نماز چیه؟ با ادب باشیم، همونجور که صف وایسادیم الان صف وای میسیم جلو خدا، جلو خدا. وقت بعضی از حوزه علمی اخیراً شروع کرده طلبه ها رو میفرسته برای دبیرستان ها، دبستان، دبستان زد نابود کرد. تو دبیرستان چی رو میخوای درست کنی؟ دبستان زد نابود کرد. تو اون 7 تا 14 سال بچه با ادب با نیاد دیگه باید خودشو بکشه تا درست بشه. امام صادق علیه السلام فرمود بعد از 14 سالگی ولش کن، هر چی شد دیگه تو مسئول نیستی. در یک کلام از 14 سالگی، در یک کلام از 18 سالگیه. از کودکستان ببری. بعد گفتن تو سال 3 سال اول تو سند 20 میگه، به خدا نمیخواستم سند 20 صحبت کنم، روزه بود دیدم یز کرون الله بعد یتفکرون، میخواستم اینو بگم دیگه، درد دل میکنیم دیگه، ببخشید. همه چی آماده است الان برای بردن. ما حرفامون آدمای منصف جهان بهتر از بعضی از مسئولین متعصب متحجر به الفاظ برخی از غربی ها. کاش همه حرفای غربی ها رو بگیرن، توش حرفای خوب پیدا میشه. غربی ها الان حرفای ما رو بهتر میفهمن. من امتحان کردم، من کانادا، آفریقای جنوبی، اوکراین، روسیه رفتم با مذاکره، میگم بگی یکی دوتا از اساتیدشون، کیف میکنن. اصلا میگم دین یعنی این، فرق نمیکنه چه دینی باشه، اونو دعوا نکنید فعلا سرش. دین میگه مؤدب باش، دین میگه چه، خوششون میاد دیگه، نزدیک اذان عرضم رو جمع کن. پس یذکرون الله یه باب،
از یه باب میتونیم بگیم موقع ادب، از باب ادب میتونیم بگیم بله در مسیر رشد ذکر مقدمه بر فکره. فکر من چرا آفریده شدم 14 سالگیه، ذکر نماز از 7 سالگی پیغمبر اکرم فرمود. منطقیشو صحبت کنیم. کی میتونه فکر کنه؟ کسی که هوسران نیست. کی هوسران نیست؟ کسی که به معلومات اولیه فطریش اعتنا کرده. یذکرون الله.
برید خودتون رو بندازید تو محیط ذکر، فکرتون باز بشه. ماه رمضان فرمود ثمره صیام حکمته. فکر باز میشه دیگه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. خودش میفهمه. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خودش فهمید. سبحانک. خودش فهمید. فقنا عذاب النار. خودش فهمید تا آخر رفت. حکمت اینجوریه اما اول تا آخر میره. ممکنه برای کسی نتونه توضیح بده. خب عرضم تمام. چند دقیقه دیگه اذانه؟ نیم ساعت دیگه؟ واسه این ساعت من مقابل من یکمی دقیق نیست. من چقدر وقت دارم آج آقا؟ من یعنی دعا کنم مردم یا صبر کنم تا اذان صحبت کنم؟ نه، اگر روزه چیزی بعد از من هست من مصده نشم. روزه نیست. خب چند دقیقه آج آقا تعارف نکنید با من، بگید من تو بعد از اذانم میتونم صحبت کنم. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. خدا خوشش اومده از این ذاکر ناب و نابغه و نادر. در یه روایتی داره خداوند متعال از عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعریف میکنه، میفرماید امتی فاطمه، این بنده من فاطمه وقتی میسته به نماز تمام ارکان بدنش به لرزه میاد و میترسه از خوف من، غرق ذکر من میشه. به نشستن و برخاستن فاطمه زهرا علاقمندانه نگاه میکنه خداوند متعال و ذکر میکنه. یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم. یعنی در هر حالی هست به ذکر خداست. یه مدتی انسان در هر حالی باشه به ذکر خدا باشه چی میشه؟ بفرمایید یتفکرون. فکرش اون وقت خوب کار میکنه. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، درباره این اصلی ترین سوال شروع میکنه. من چرا آفریده شدم؟ من برای لذت کم آفریده نشدم. اینا رو جواباشو پیدا میکنه. ما به این جوابا نپردازیم. من خیلی علاقه دارم در محفل نورانی شما، در محضر حاج آقا علمای بزرگوار، شما طلاب هم که دیگه با دلهای قشنگتون مجلس رو نورانی کردید و همه مؤمنین، و این روز اول بیشتر دلم از ذکر صحبت کنم تا فکر. اون فکر نتیجه شه انشالله. ما غرق ذکر بشیم. غرق ذکر بشیم فقط مال 7 سالگی نیست که از باب ادب باید ذکر رو به بچه یاد بدیم. بزرگترا هم همینطوره. مثلا یکی از اذکار دعاست. ببینید فلسفه دعا چیه؟ آیه قرآن رو ببینید، میفرماید که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا مرا تا من اجابت کنم شما رو. من یک کمی خودمونی با این آیه برخورد کنم، ببخشید شما. خدایا الان حالشو ندارم. میشه بگی آدم دیگه خدا الان احساس نیاز خاصی ندارم. البته خب کلن که چرا نیاز دارم به تو، ولی حالا دیگه حالا باشه بعدن. فرمود ادعونی استجب لکم. شنیدی؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هر کسی تکبر بورزه از عبادت من، من او رو با خاری به جهنم میبرم. این نهیب نشون میده دعا دل بخواهی نیست. ای خدایا چرا ناراحت شدی، غضبناک شدی؟ ببخشید چشم، حالا الان برمیگردم یه حاجت پیدا میکنم. من عذرخواهم، غلط کردم. خیلی میز بدجور داری میزنی شما.
بقیه رو همینجوری جهنم میبری، این که دعا نکرد با خاری به جهنم میبری. اصلا من نمیدونستم شما. میفرماد بنده من دارم به تو میگم ادعونی استجب لکم. میگه حالا باشو بعدا، این تکبر نیست. چشم خب حالا دیگه معلوم شد دعا از سر حال داشتن و دعا از سر نیاز داشتن نیست. من باید ادب بورسم. یه وقت بیاد در مواقع استجابت دعا باید ادب بورزیم، بریم حاضر بشیم سر سجاده دعا. خدایا نزنی یا من اومدم نگاه کن، آن اومدم دعا میخونم، دعا میکنم، البته نه به مقداری که زدگی ایجاد بکنه. بعضیا فکر میکنن اگر حال گریه نداشتن دعا نخونن. نه، کی گفته اینو؟ اصلا خیلی از جاهای دعاها گریه‌آور نیست، پس اونا رو کی میخوای بخونی؟ یه جاهای از دعاها گریه‌آوره. به متون ادعیه مراجعه بکنید میبینید که ذکر یکی از مصادیقش دعا، یکی از مصادیقش قرائت قرآن، هر دوشو. حالا ما الان فعلا دعا رو داریم میگیم، از باب ادب مثل خود نماز، اقم الصلاة لذکری، نماز ادب ورزیدن نسبت به پروردگار عالمه. من اینجوری میستم، لذا شما نگاه کنید حال نداشته باشی تو نماز، نمازت باطل نمیشه. شک میکنی بین یک و دو تو نماز باطل میشه؟ نه، رکعت اول دوم شک کردی باطل، دوره از اول داشتم خیلی باحال میخوندم. به حال تو من کاری ندارم، احکام نماز همه داره فریاد میزنه نماز ادبه. عشق و حال اومد نوش جونت، نیومد باشه، بی نداره، ادبتو نگهدار. سرباز باید جلوی فرمانده پا بکوبه. عاشق فرمانده هست نیست، حال داره نداره، خسته است نیست، عاشق شهادت خدمت هست نیست، اون به ما ربطی نداره، اینجا ارتشه، خاطر بکوب. اصلا ما رو میبرن صبحگاهی نماز جماعت دیگه، به صف صف از جلو نظام، الله اکبر سبحان الله. اصلا مستحب به امام جماعت برگرده صف رو درست کنه. من توی چیز دیدم اهل سنت این رعایت میکنن، میگه یه تذکری میده، صف رو مرتب میکنه، نماز یعنی ادب، دعا هم ادبه، قرآن خوندن هم ادبه. ما یه زمانی معالم میخوندیم، یه استادی داشتیم سال 62 بود، 62 بود فکر کنم، آره. ایشون نمیدونم به چه سندی میگفت، بعدن حالا یه چیز دیگه هم شنیدم، نمیدونم بذارم پیش اون یا نه. اون استاد ایشون آقای حداد بوده که اومده بودن از قم برن مشرف بشن، آقای حداد شاگرد مرحوم قاضی، این داستان تو اونه یا نه اینو نمیدونم، که آقای شهید مطهری رو یک کمی تحویل نمیگرفته استادشون فردا صبح. ایشون چراشو میپرسه، ایشون برمیگرده میفرماد که خوبه آدم شبا قرآن بخونه قبل از خواب، اما نه کج. بعد ایشون میگفته که من دیشب خسته بودم، یه کمی رو دستم کج شده بودم، قرآن گرفتم گرفتمشم میخوندم، صبح ایشون ناراحت شده. دیدید یمسه الا المطهرون هست، آدابی داره قرآن خوندن دیگه. و میدونید بهترین صورت قرآن خوندن هم که تو نماز اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون بهی انفسهم الی آخر و یستثیرون بهی دواء دائهم. اصلا نماز خوندن میدونید همون قرآن خوندن دیگه. گاهی از اوقات امیرالمومنین نمیفهمد نماز میخونن، فهم قرآن میخونن ایستادن، یعنی منظورشون اینه که نماز دارن میخونن. نماز خوندن اوج مؤدبانه قرآن خوندنه. بچه ها الان قرآن بخونیم؟ آماده اید الان قرآن بخونیم؟ میخوایم مؤدبانه آزاد قرآن بخونیم یا مؤدبانه؟ نه، تو فرم مؤدبانه میخوایم قرآن بخونیم. یعنی میگه نماز، بریم الان وایسیم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و سوره دیگری احیانا از قرآن. بعد آدابش چیه ادامه بده؟ امیرالمومنین توضیح میدن این قرآن خوندن رو فهم حانون علی اوساطهم، در اثر خوندن این آیات فهم از وسط تا میشن، یعنی رکوع میرن، الله اکبر سبحان الله، این رکوع اثر اون آیات خونده، این توصیف امیرالمومنین ها، مفترشون علی جباهم و اکفهم و اطراف اقدامهم، میفتن رو زمین، همه ارکان بدنشون رو فرش رو زمین میکنن، از خدا نجات از عذاب رو میخوان، بعد بلند میشن دوباره مؤدبانه قرآن میخونن. اصلا نماز یعنی قرآن خوندن مؤدبانه. ادب خیلی خیلی مهمه. ذکر رو بخوای به جا بیاری، فرمود چی؟ یذکرون الله قیاما و قعودا. اینجا هم به ادب در ذکر اشاره داره، یذکرون الله قیاما و قعودا. علا جنوبهم هم هست، اون بخش آزادش هم هست. و یتفکرون فی خلق السماوات. بنده از این ذکر قبل از تفکر اینو میفهمم که تو زندگی انسان به طور طبیعی با سفارش های اولیاء خدا، روانشناسی هم تایید میکنه، وقتی کسی دیدید ایمان نداشت و اینا بهش بگید مطمئن بشه، ادب از 7 تا 14 سالگی لازمه برای انسان. ذکرم لازمه، ذکرم یعنی ادب، یعنی ذکر رو به جا بخوای بیاری یه نوع ادبه. ادب بورز، به یاد خدا باش، ادب بورز، این خیلی مهمه. من عرض خودم رو تمام بکنم، عذرخواهی میکنم تصدیع کردم، یکمی آشنا نیستم، گرچه قبلا ها خدمت رسیده بودم، اما تا حالا ماه رمضان به محضر شریف این مجلس نورانی نرسیده بودم. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. پیامبر اکرم قبل از نماز سر صف می ایستاد، نگاه می کرد، با مردم حرف می زد. یه بار این صحنه رو دید، انقدر گریه کرد، دید علی ابن ابی طالب وارد شده، صف هم شکل گرفته، می خواد بیاد بشینه لای مردم، یه جایی جاش بشه بشینه، یه جایی میبینه فاصله هست، میخواد بشینه، تا میبینن علیه شونوهاشونو به هم میچسبونن راه نمیدن، اومد جلوتر یه جایی بشینه، دیدن علیه جا ندادن بهش، همینجوری علی مونده بود تو مسجد کجا بشینه. پیغمبر زد زیر گریه، گفت جلو چشم من با اهل بیت من دارید این رفتار رو میکنید، بعد از من چه میکنید؟ یا امیرالمؤمنین فدات بشم آقایی که ماه رمضان ماه تو، هی نگاه میکرد به حسنش، وسط سخنرانی یه دفعه خسته میشد از دست مردم. آدم میفهمه وسط سخنرانی، شما تجربه حتما دارید که یادم یه دفعه دلش میگیره که اخی مستمع اعتنا نکن. نمیدونم، میگه آخه چرا وسط سخنرانی برمیگشت به امام حسن، حسن هم چندم ماه رمضان سال آخر، کشتن علی رو به خدا اون مردم. عرضه میداشت آقا مثلا 17 میفهمود علی صبر کن و آرام بگیر، زیاد نمونده، به خودش دلداری میداد. روزه علی ابن ابی طالب براتون خوندم، ولی قبل از من روزه گودی قتلگاه خونده شد، صدا زد علی جان، اینم فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ان ذکرنا من ذکر الله، این همون ذکره، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، این ذکر اهل بیت. روزه خوش به حالتون، بعدش تفکر کنید میرسید به همه نتایج انشالله. فرمود حسنم حسینم، من دیگه نمیبرم شما رو گودی قتلگاه، شما اونجا هستید رفتید، فقط یه اشاره کنم افطارتون رو با اشک بر حسین فاطمه باز کنید. حسنم حسینم، یه وقت قطعه نکنید قاتل منو، با یه ذره، من از پیغمبر شنیدم با هیچ ایوانی اینجوری برخورد نباید کنید، قطعه قطعه کردن خوب نیست.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو در این ماه رمضان اهل ذکر قرار بده، اهل ادب ذکر قرار بده. خدای ما رو با این ادب و با این ذکر وارد وادی تفکر بفرما، ما رو در وادی تفکر به حکمت برسان، ما را به علت خلقت رهنمون بگردان، ما رو برای آنچه که آفریدی و استعملنی خدایا ما رو به کار بگیر، برای آن چیزی که ما رو خلق کردی، ما رو مورد شفاعت امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها السائق قرار بده. اول ماه رمضان حاجت همه حاجتمندان، مریضان، سفارش شده ها، خدایا همه حاجت ها برآورده به خیر بگردان، همه گناهان ما رو، همه گناهان ما رو خدایا همین روز اول ماه مبارک رمضان ببخش و بیامرز، در فرج مولامون تعجیل بفرما. مملکت ما دست امام زمانه، خدایا مملکت ما رو هرچه سریع‌تر به ظهور حضرت برسان. از سای دعاهای رهبر از انقلابمون مستجاب بفرما، هر آن بر عزتش بیفزای، خدایا دشمنانشو منکوب و نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.